الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا الصالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی مخصص مجمل در صورتی که اجمال به نحو شبهه مصداقیه باشد. می‌فرمایم که اما شبهه مصداقیه اجمال مخصص به طور واضح مصری است، یعنی اجمال از مخصص به عام سرایت میکند. به ذهن شریفتون سپردید که رمز و نکته اصلی در این بحث این است که آیا اجمال مخصص سرایت می کند یا سرایت نمی کند. اگر سرایت بکند عام قابل تمسک نیست در مورد شبهه، و اگر سرایت نکند عام قابل تمسک است در مورد شبهه. این یک نقطه اساسی به ذهنمون حک بشود. اما شرح مخصص مجمل در شکل شبهه مصداقیه، فرق بین شبهه مصداقیه و مفهومیه این است که عامل و سبب اجمال در شبهه مفهومیه عدم واضح بودن وضع هست. اجمال در مفهوم برخواسته از ابهام در وضع لفظ است. مثال معروفی که داریم مثل معنای مغرب شرعی، این لفظ مغرب شرعی وضع شده است برای استتار قرص یا برای ذهاب حموره مشرقیه. معنا که ابهام داشت وضع نامشخص می شود، وضع تردید پیدا می کند، تردید وضع می شود موجب اجمال در مفهوم. و اما در شبهه مصداقیه عامل شبهه یا عوامل شبهه عبارت است از عوارض خارجی، هر عاملی که باشد فرق نمی کند. مثلا در باره تشخیص زید عامل مشابهت است، فردی با زید شبیه، یا به تعبیر استادنا علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه ممکنه عارض ظلم ظلمت و تاریکی در دید باشد که نتواند درست تشخیص بدهد که زیر هست یا نیست، یا عوامل دیگر در مجموع به ذهنتان بسپارید که سبب به وجود به وجود آمدن شبه مصداقیه عوامل خارجی است و این شبه مصداقیه در این حالی که شبه مصداقیه هست شبه موضوعیه هم هست. فرق و نسبت بین شبه مصداقیه و شبه موضوعیه اعم و اخص مطلقه. هر شبه سو خودتون آماده کنید تا نسبت بین شبهه مصداقیه و شبهه موضوعی اعم و اخص مطلق است. هر شبهه مصداقی شبهه موضوعی است که گفتید، ولی بعضی از شبهات موضوعیه شبهه مصداقیه نیست، مثل شبهه موضوعیه استصحاب که میگیم استصحاب در شبهه موضوعیه جاری میشود. نسبت به زید یقین داشتیم که عادل بود، الان شک میکنیم همین زید لازال تبقا فی عالمی فی عالمیته او زال عنه هذا الوصف، شک در بقای عنوان و وصف عالم برا زید میکنیم، اینجا هم استصحاب موضوعی درست است هم استصحاب حکمی، هم میتونید خود همون زید بگید همون زید قبلی موصوف است و هم وصف و استصحاب کنید که عدالتی که قبلا بود الان هم هست. این شبهه حکمیه، شبهه حکمیه جزئی است. قبلا گفتم برای شما که این در حقیقت شبهه حکمیه نیست، تسامحاً شبهه حکمیه گفته می شود، الا در اصطلاح اصول شبهه حکمیه آن است که در باره حکم کلی شبهه به وجود بیاد و استصحاب در آن جاری بشود که علل مبناست، که مکرر گفتیم تکرار نکنم. و اما شاره از این لفظ و معنای این لفظ برمیگردد به وزن. گرفتید؟ مرادش اشکال شما من فهمید دو تایی سبب درباره مفهوم تغییره که برای شما گفتن یا میگوین که مراد شاره از تغییر کدام تغییره و او برمیگرد به وضع تغییر ریشه میشود. وضع دقت بود و اشکال بود و جواب. اقسام شبهه مصداقیه مطلب دقیقی است، البته پیچ تندی آنچنانی ندارد، ولی اصل مطلب دقیقه. برای اینکه در بحث ها اگر این مطلب روشن نشود، شما که خیلی دقت بکنی به مشکل برخورد میکنی که سردرگم میشد آدم. راه حل اون مشکل این است که اقسام شبهه رو روشن کنیم. به طور کلی شبهه مصداقی سه قسم است. یک، شبهه مصداقیه خود عام، مثل اکرم العلماء، خاصی نیست، اکرم العلماء درباره یک فردی که یک مقدار صرف خونده شک میکنیم که این عالم هست یا نیست، شبهه مصداقی خود عام میشود. و اون مطلبی که شنیده اید و مسلم هم هست که تمسک به عام در شبهه مصداقی نمیشود، این مورد که شبهه مصداقیه یه خود آن باشد، شک درباره مصداق خود آن. این قسم اول. قسم دوم، شبهه مصداقیه مخصص. شبهه مصداقیه مخصص هم به عکسش، فقط خاص به ما هو خاص، مثلا الا الفساق، درباره الا الفساق شک میکنیم که این الا الفساق یعنی فساقی که مستثنا هستن شامل یک فردی که ما دربارش اعمال نامتناسبی میبینیم، فسق علنی هم نیست، ولی آدمی گویا بی احتیاط و بی موالاته. آیا فسق درباره همچه آدمی صدق میکند یا صدق نمیکند؟ این شبهه میشود، شبهه مصداقیه مخصص. در اینجا قطعا مثل عام، خاص هم شامل مورد مشکوک نمی شود. سرش یک نکته است و اون اینه که عام یا هر عنوان موضوع برای خودش درست نمی کنه. به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه، کبرای قضیه صغرا برای خودش درست نمی کنه، صغرا باید خارجان محقق باشه تا کبرا شاملش بشود. این دوتا نکته رو که گرفتید، اگر ذهن شریفتون ثبت کرده باشد، گفتم که در شبهه مصداقیه مخصص تمسک به عام بلا اشکاله، چون اصلا صدمه‌ای به ظهور عام وارد نشده، به عموم عام اصلا آسیبی وارد نشده. این خود مخصص یک مورد خودشو نتونسته فرا بگیره و عنوان مخصص نسبت به اون مورد مشکوک صدق نمی کند، مخصص نیست، تا چه کند؟ تا از عام اخراج بکند. بنابراین آن به قوت خودش باقیست. این نکته اصلی در ذهن من بماند که مهم هم هست. قسم سوم، قسم سوم شبهه مشترک بین عام و خاص. متاسفانه در بحث ها، نه متاسفانه نگم که خدای نخواسته، برای خودم مشکل ساز میشم و شبهه تزکیه پیدا نشود، تزکیه نفس. در بحث های اصول در همین موارد اجمال مخصص یا شبهات مصداقیه، چون مقامات عالی علمی داشته اند، به این مسائل ابتدایی اینجوری ساده دستبندی نکرده اند. چون ساده که ما ساده، اونا مقامشان عالی بوده، در حد عالی حرکت میکنند و مثل ما افتاده ها اینجوری تنظیم نشده اصلا از زیر زبان صاحب محقق خراسانی و مخصوصا محقق خراسانی و شیخ انصاری. میتونید این مطلب رو در بیارید، اونم در ضمن برجسته نشده. الان اصل این بحث اجمال در مخصص متصل که مشکل ساز شده است اینه که اقسام تبیین نکردیم. از اقسام تبیین بکنیم راحت میشیم. خب قسم سوم چه شد؟ قسم سوم، بله قسم سوم شبهه مشترک بین عام و خاص. محل بحث این قسم سومه، نه شبهه مصداقیه خود عام و نه شبهه مصداقیه خود خاص. اونها حسابشون معین و مشخص و بلا اشکال. این قسمت محل بحثه. این شبهه مشترک در چه صورتی به وجود میاد کامل کنید؟ در صورت اجمال مخصصی که مربوط باشد به شبهه در مصداق. اینجاست که شبهه مصداقیه هم شبهه مصداقیه برای عام می شود، هم شبهه مصداقیه برای عام خاص. این که گفتم پیشه کمی تنده، خیلی تنده نیست. محل بحث رو فهمیدیم. محل بحث که معلوم شد، در مثال برای شما توضیح بدم که الان وارد بدره اصلی بحث بشیم. مثال اکرم العلماء الا هؤلاء، الا هؤلاء الواقفین. مثلا شبیه این گفتن ما یک کمی تصرف کردیم برای که واضح تر باشد. شیخم از این مثال، مثال اشاره استفاده کرده است. اکرم العلماء الا هؤلاء الواقفین. میبینیم این هؤلاء الواقفین یک هؤلاء یک گروهی نزدیکتره، یک گروه دیگر هم پشت سرشه با یک فاصله کمی. منظورم از مستثنا همین یک گروهه. خب این یک گروهه، منتها مردد بین این گروهی که چند قدم نزدیکتره یا اون گروهی که چند قدم دورتره. الا هؤلاء مشخص نشد، اشاره به هر دوش میشد، هم به این گروهی نزدیکتر هم به اون گروهی کمی دورتر. در اینجا مصداق مردد شد، تردید در مصداق. این تردید در مصداق یعنی اجمال، معنای تردید اجمال. مخصص شد مجمل، اما اجمالش مربوط می شود به مصداق، این مصداق، این هاولا، این گروه یا اون گروه، هر دو هم واقفه. این مثالش، مثالی که خوب فهمیدیم. الان همین گروه که اینجا داریم هر دو میشود مورد شبه هم برای عام. چرا؟ چون که اکرم العلماء گفته است الا هؤلاء الواقفین، ممکنه این گروه اول مستثنا باشد، دوم تحت عام باشد، و ممکنه دوم مستثنا باشد، اول تحت عام باشد. هر دو هم مردد مساوی، ترجیح بلا مرجح هم درست نیست. ترجیح بلا مرجح محال یا درست نیست؟
درست
نیست. احسن. الان ترجیح بلا مرجح براتون شهر میدم که یک روز که معطل کردم سیدنا العزیز را دیگه کافیه.
اخلاقی نیست
درست، اخلاقی نیستی بیشتر از معطل بشی. بسیار خوب، شبه مصداقی، مصداق، شبه مصداق برای عام که شد دیگه، همینطور این شبه مصداق می شود، شبه مصداقی برای خاص می شود، که الا هؤلاء این اولی مصداق این مستثناست یا اون دومی مصداق مستثناست. پس چه شد؟ شبه شد مشترک بین عام و خاص. این مورد محل بحثه، محل بحث اینجاست که آیا اجمال مخصص سرایت می کند یا سرایت نمی کند. بله، اون در متباینه این بود، در مفهوم متباینه بود، گفتیم دیروز. شما الان ای هاولا الواقفین بهترین مثال ساده و روشن این، شما ذهنتون از اون تجرید کنید، اکرم العلماء الا هاولا الواقفین، دو گروه، منظور از هاولا یک گروه، شما تردید داد که مصداقش کدوم یکی، اجمال دارد مخصص شما و اجمالش هم در جهت تردید، درباره تردید در مصداق هستش. این معنی شد مثال
گروه که نزدیکترن شامل.
آه اونا نه، خوب این حرفه که میگی، ما ایناشو متوجه بودیم، هازا و زالک، هاولا و تلک، اینا را صمدیه شیخ بهایی برامون شرح داده، گفتیم که از لحاظ قرب و بعد در حد نیست که هازا و زاکه باشد. یک نکته گفتم اشاره به هر دوش میخوره، اشاره به هر دوش قابل تطبیق، اینو متوجه، اما ترجیح یادم نره. چشم اگر
خلاف
نیست،
خلاف حکمت میگیم یه
متکلمی
همجوری مثلا به
نحوه
اجمال اشاره
بکنه. این ذهن شما از روز اولی که وارد شده است در مخصص منفصل، در مخصص مجمل تا الان هست، انشاءالله همین امروز مهلت بدید، اون ذهن شما از اون خلاف فرهنگ و سنت به امید خدا پاک کنید، اجازه بدید.
اجمال رو بعد از چطوری از عام و مخصص
یه نقطه رو دقت بفرمایید، شما تشریف نیاورده بودید، گفتم رمز اصلی در عدم تمسک به آن چیه؟ سرایت اجمال از مخصص به آن. اگر سرایت نکنه آن به قوت خودش باقی است. این نقطه اصلی، و اون هم در مورد شبهه، نه در مواردی که از شبهه بیرون هست، اونجا که دیگه آن به قوت خودش باقی است. تمام. الان مخصص میاد میگه الا هؤلاء الواقفین مجمل. این مجمل، این اجمال از کجاست؟ از خود مخصصه. این اجمال اگر سرایت بکند به عام، عام هم در همین مورد، در مورد شبهه اجمال پیدا میکنه. اجمال اگر پیدا کرد تمسک به عام نمیشه. اما گوش بدید چی میگفتم؟ گفتم که این دوتا هاولا که تردید داری، معنای اجمال و تردید آقای سلطانی که گفتید خلاف اخلاق میشود، اجمال و تردید فرض اینه که چه؟ که هر دو در یک حد باشد. اگر بالا پایین بود ترجیح داشت که طبیعتا مرجح برای خودش جهت تعیین میکنه. هر دو که در یک حد بود ترجیح بلا مرجح هست. ترجیح بلا مرجح هم ترجیح بلا مرجح درست نیست و از لحاظ واقع اعتبار میشد خلف. الان من شرح بدم برای شما، اجازه بدید. ترجیح بلا مرجح که اشکال میشود که اگر دو چیزی را مساوی، دو لیوان آب، یه لیوان بیشتر نمیتونید بخورید، حالا مونده اید کدامش رو بخورید؟ از تشنگی باید خدا به شما صبر بده. چرا؟ چون هیچ کدامش رو نمیتونید بخورید. ترجیح بلا مرجح اینه. یه اشتباه واضحیه. اصل قضیه این است که ترجیح بلا مرجح یک اصطلاح فلسفی است. این است که گفته می شود که شیخ صدرا که خوب اصول و درس می گفت، دلیلش این بود که در فلسفه استاد یک بود، یعنی یه سما شیخ صدرای تاریخ خودش بود. چون بعضی از اصطلاحات که در فلسفه که در اصول وارد شده کسی که آشنا نباشد به هم میدیم، به هم میخورد. اصل ترجیح بلا مرجح یک اصل فلسفی است در اعداد علیت، یعنی یکی از اصولی متفرع بر علیت. کجاست؟ جایی که امکان، حالت امکانی باشد، تساویت طرفه. در اینجا اگر در حالت امکان بدون اینکه هیچ طرفی عامل و علت و سبب داشته باشد وجود بگیرد، این میشه ترجیح بلا مرجح، یعنی معلول بدون علت. منظور از اون ترجیح بلا مرجح معلول بدون علت، اونجا اصل قوام محال، قطعا محال، شک درش نیست. اما در انتخاب یکی از دو تا لیوان آب، اینها افعال اختیاریه هست، از باب تخییر عقلیست و اراده خود فرد که دارای اختیار هست عامل برای انتخاب. اصلا زمینه برای ترجیح بلا مرجح وجود نداره. اینه که خوب فهمیدیم. اما ترجیح بلا مرجح در اصولم یک جای دیگری برای خودش دارد. کجاست؟ در مورد تعارض است. در مورد تعارض اگر دو تا روایت یا دو تا دلیل با هم مساوی بودند، مثلا در یک شبهه که مردد است نجات صد بین این که لیوان شماره یک متنجس است یا لیوان شماره دو براءت اگر جاری بکنیم براءت میشد متعارض، چون در لیوان سمت راست شک در نجاست، در سمت چرا شک در نجاست جاری میشود، جا دارد، اما به وسیله تعارض جاری نخواهد شد. تعارض که به وجود میاد، چرا تعارض به وجود میاد؟ برای اینکه اگر یکی از اینها را انتخاب بکنیم میشود ترجیح بلا مرجح، مرجحات باب تعارض را ندارد. مرجحات باب تعارض معلاش اینه که اولویت در دلالت، اقوائیت در دلالت و حجیت در کل، اقوائیت و اولویت در دلالت و اعتبار داشته باشد. اگر یکی بر دیگری اقوائیتی در دلالت و اعتبار نداشته باشد، ما اون رو برتری بدیم چه شده است؟ یعنی ترجیح داده ایم بدون وجود مرجحات باب تعارض. این می شود خلف، در واقع چنین چیزی نیست، مرجحی وجود ندارد. ما آمدیم و بدون این که مرجحی وجود داشته باشد ترجیح دادیم، می شود خلاف واقع و سر از خلف در می آرد. این مسئله ترجیح بلا مرجح که در اصطلاح اصول کار می دهد یادمون نرد، جاش فقط مرجحات باب تعارض و خود تعارض و رمز عدم صحت ترجیح بلا مرجح در این باب، یعنی در باب تعارض، منتهی بشود به خلاف واقع. یعنی چیزی که مرجح ندارد شما اونو برتری داده اید و در حقیقت خلاف واقع عمل کرده اید شده از ترجیح بلا مرجح. شرحی بود که در باره ترجیح بلا مرجح داده شد. اینجا هم چه بود مورد ما؟ دو تا مصداق مشکوک
در
بله.
در
فهمیدم قسمت مطلب شما که روشن شد کافی. آقای سلطان ترجیح نداده اید، افعال اختیاری که افراد تخییری داشته باشند اون جزء افعال ارادی اختیاری در صورت تخییر عقلی است. تخییر عقلی اینه که افراد مساوی هست، ما مخیریم هر کدامش رو که انجام بدیم. تخییر عرفی دیگه، عقلی و عرفی است، عقلی است، عقلی و عرفی. جواب حاج آقا داده بشد، تخییر غیر از ترجیح است. تخییر اولا و ثانیا در خبرین متعارضه که میگی قول به تخییر قول نادر و از اعتبار فعلی و آراء محققین خارجه، اما گفته شده یا قولی هست. این اولا و ثانیان در تأخیر فرض کردیم بین محظورین هست، بین محظورین تأخیری که آمد تأخیر می شود عقلی، راه سوم ندارید، طبیعتا به حکم عقلی ضروری یکیش انتخاب کنید، تأخیر عقلی. تأخیر شرعی رو هم بگم که ذهن شما کاملا اینه بگم که کامل بشه، تأخیر شرعی را که بگم برای شما که حل بشود فرقش با ترجیح، از سوی شرع برای پرداخت کفاره یکی از سه چیز برای شما مخیر گذاشته شد، یا صوم شهرین متتابعین، یا اطعام ستین مسکین، یا ادق رخبه. این تأخیر چیه؟ هاش ترجیح نیست، مخیرید، هر کدامش رو انتخاب کنید، چون حکم شرعی هست از سوی شرع تعیین شده ما میگیم تأخیر شرعی. و اما تأخیر عقلی همینه، افعال اختیاری است، تساوی معلومه و هر کدام غرض عقلایی دارن، از لحاظ عقل و عقلا افعال اختیاریه که افراد متعددی داشته باشد میشود موارد تأخیر عقلایی. تأخیر با ترجیح دو وادی است، اصلا با هم دیگر همخوانی ندارن.
برای انتخاب یکی از محظورین میشه ترجیح،
انتخابی نیست، انتخابش قهریز. شما در تأخیر عقلی سیدون العزیز شما لابدیت دارید، نه تکلیف از اول بود، واجب آمده بود و حرام روز.
یه تکلیفی هم ثانوی داره،
اجازه بده،
برای این که اگر مشکل پیش اومد الفرعت به کل امر مشکل، ما اگر اینه نداشتیم
شما از قرعتان فعلا دست بردارید تا ما راه حلش رو پیدا کنید که با قرآن حل نمیشن. قرعت الامر مشکل در صورتی است که امکان تخلف عقلی وجود داشته باشد بین محضورگی. مثال بزنم براتون، روز آخر شب رمضان است، اول شوال معلوم نیست، یک کسی هم تو زندان، هیچ راهی هم زندان یا فرض کنیم جایی که دسترسی نداره، زندان نمیشه، آبادیست که هیچ دسترسی نداره، شکی میکند که امروز روز آخر رمضان، روز واجبه یا روز آخر رمضان یا اول شوال عید فطر حرامه. دوران امر بین محظورین است، راه سوم هم ندارد، یا روزه میگیرید یا نمیگیرید. جایی که محظور عقلی باشد، محظور عقلی یعنی چه؟ یعنی راه فرار وجود نداشته باشد، بین دفتین یک گرفتاری عقلی راه نجات ندارد، در اونجا حکم تأخیر است، تأخیر عقلی بر اساس حکم عقلی قطعی ضروری، شک درش نیست. دیگه صحبت از ترجیح اونجا به میان نمیان. مسئله ترجیح رو که حل کردیم، اقسامه که گفتیم، محل بحث هم که گفتیم، در جهت انتخاب یا بیان آراء عنایت کنید، ما بررسی آراء نسبت به مخصص مجمل مصداقی، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب مطارح الانظار از صفحه جلد 2 از صفحه 137 تا 150 می فرماید که در این مورد اگر مخصص لفظی باشد اجمال مخصص سرایت میکند، برای اینکه اون مورد مشکوک نسبتش به هر دو عنوان مساوی است، هم نسبتش به عام هم نسبتش به خاص. مثال زدم هؤلاء الواقفین مستثناست یا مستثنا من هست، نسبتش به عام و خاص مساوی است. نسبت که مساوی بود، ترجیح بلا مرجح درست نیست، اجمال محقق می شود. جایی که اجمال فراهم شود، ظهور دیگه وجود ندارد. اجمال یعنی رافع ظهور، اجمال یعنی مانع ظهور. اجمال سرایت میکند و عام در اون مورد شبه کارایی ندارد، ظهور ندارد، ظهورش در اون مورد منتفی است. این خلاصه بیان شیخ انصاری. اما بله، اینو کامل کنم. خوب شد گفتید، مطالب شیخ رو کامل کنم. ایشان بین مخصص متصل و منفصل تفصیلی قائل نیست، با محقق خراسانی تفصیل میده که میگم، اما میفرماید بین مخصص لفظی و مخصص لبی تفصیل وجود دارد. اگر گفتم مخصص لفظی بود، اجمال سرایت میکند، اگر مخصص لبی بود، اجمال سرایت نمیکند. چرا؟ برای اینکه تعارض بین لب و لفظ، وقتی که معارضه بین دلیل لبی و دلیل لفظی باشد، طبیعتا دلیل لفظی ظهور دارد، دلیل لبی که ظهور ندارد. به طور کل معارضه اگر بین دلیل لفظی و لبی بود، قطعا دلیل لفظی مقدم است. در اینجا چه می شود؟ عام دلیل لفظی است، مخصص دلیل لبی. در معارضه بین لفظی و لبی، لفظی مقدم است، لذا در مخصص لبی تمسک به عام ممکن است و ظهور عام به قوت خودش باقی است، اما در مخصص لفظی اجمال مخصص سرایت میکند به عام. عام در اون مورد شبهه میشود مجمل و فاقد ظهور. خلاصه فرمایش ما شیخ انصاری این بود. اما محقق خراسانی و محقق نائینی و اساتید دیگر انشاءالله جلسه بعدی. سلامتی آقای معظم، سلامت ختم کنم.